بحث قالب پزشکا
بله.
بحث درمان,
درمان هست.
راز تندرستی،
برنامه با موضوع بهداشت، تندرستی و سلامتی،
از رادیوی تاجیکی صدای خراسان.
به نام آن که ذکرش شفاست. سلام و عرض ادب خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو تاجیکی. در روزهای پایانی سال 1396 خورشیدی قرار داریم و در این آخرین روزهای زمستان هنوز هم از گاز برای گرمابخشی استفاده می‌کنیم. البته استفاده از گاز ممکنه به دلیل رعایت نکردن نکات ایمنی خطراتی رو هم به همراه داشته باشه. از طرف دیگه به روزهای نوروزی نزدیک میشیم و استفاده از سوخت‌های فسیلی و چوب جنگل در تفریحات خارج از شهر ممکنه بدن رو در معرض گازهای سمی قرار بده. لذا در این برنامه به موضوع مسمومیت با گازهای سمی به ویژه گاز مونواکسید کربن میپردازیم و از گفتار متخصص طب اورژانس جناب آقای دکتر حجت واحدی هم بهره میبریم. احتمالاً شما نیز تا به حال خبر مرگ‌های ناگهانی و دست جمعی اعضای یک خانواده را که در یک شب به کام مرگ فرو رفته اند شنیده یا در روزنامه‌ها خوانده باشید. متأسفانه با توجه به سرمای هوا، شهروندان راه‌های تهویه هوا مثل پنجره‌ها و دریچه‌های کولر و درها را نیز می‌بندند و در نتیجه تهویه هوا به درستی انجام نمی‌شود و در اثر سوختن ناقص و وجود گازهای مضر، خصوصاً گاز CO در محیط، در افراد مسمومیت ایجاد می‌شود. علاوه بر این، تماس مزمن با غلظت‌های کم می‌تواند موجب تأثیرات نامطلوب شود. مونوکسید کربن گازی بی‌رنگ، بی‌بو، بی‌مزه و در آغاز غیر محرک است که در اثر سوختن ناقص مواد حاوی کربن تولید می‌شود. این گاز به سرعت در هوا پراکنده شده و در هوا لایه‌ای تشکیل نمی‌دهد. قدرت انفجار و احتراق ندارد و برای انسان غیر قابل تشخیص است. CO به طور برگشت پذیر با جایگاه‌های اتصال اکسیژن در هموگلوبین ترکیب می‌شود و میل ترکیبی آن برای هموگلوبین حدود 220 برابر اکسیژن است. محصول تولید شده کربوکسی هموگلوبین نمی‌تواند اکسیژن را حمل کند. علاوه بر این، حضور کربوکسی هموگلوبین در جدا شدن اکسیژن از اکسی هموگلوبین باقی مانده اختلال ایجاد می‌کند و لذا حمل اکسیژن به بافت‌ها را کاهش می‌دهد. علائم مسمومیت در اندام‌هایی که میزان زیادی اکسیژن مصرف می‌کنند از جمله مغز و قلب دیده می‌شود. اکثر بیماران سردرد، گیجی و حالت تهوع دارند. در مسمومیت‌های شدیدتر اختلال حواس، سنکوپ، کما، تشنج، اختلال ضربان قلب، افت فشار خون و مرگ ممکن است رخ دهد. اگرچه گاهی میزان کربوکسی هموگلوبین ارتباطی با شدت مسمومیت ندارد، معمولاً میزان بیشتر از 40 با مسمومیت‌های قطعی ارتباط دارد. حال در شرایط مسمومیت فرد با گاز چه باید کرد؟ بیمار را از محیط مسموم به هوای آزاد منتقل کنید. مراقب وضعیت تنفسی باشید. اگر سرفه یا سختی در تنفس بیشتر شد، بیمار را از نظر تحریک راه تنفسی، برونشیت یا ذات‌الریه ارزیابی کنید. با دقت زیاد بیماران دچار مسمومیت استنشاقی با مونوکسید کربن را برای بروز هر گونه علائم یا نشانه سیستمیک تحت نظر قرار دهید و در اسرع وقت پزشک را به بالین بیمار بیاورید. جناب آقای دکتر حجت واحدی متخصص طب اورژانس در این بخش از برنامه با ما هستند. آقای دکتر سلام بر شما، خوش آمدید به برنامه.
به نام خدا، بنده هم عرض سلام دارم خدمت سرکار و همکاران عزیزتون در واحد پخش رادیو و همچنین سلام خدمت شنوندگان عزیز برنامه که در این ساعت پای رادیو نشستند و امیدوارم که بتونیم گفتگوی مفیدی رو ارائه بدیم.
آی دکتر، این موضوع اطلاع از مسمومیت با گاز و عموما با گاز مونوکسید کربن چقدر برای مردم مهمه و چه موقع فرد دچار مسمومیت میشه؟
در خصوص مسمومیت با گاز مونوکسید کربن یا سو پویزنینگ که در رفرنس های طبی وجود داره و به خصوص در رفرنس های کتاب های اورژانس وجود داره، در حال این بیماران افرادی هستند که در وهله اول به اورژانس مراجعه میکنن. بحث مسمومیت با سه عضو مواجهه های محیطی مضر تلقی میشه، یعنی اون چه که در محیط ما هست و میتونه آسیب رسان باشه و آسیبش هم میتونه از یک طیف خیلی خفیف تا نهایتا شرایطی که منجر به مرگ افراد بشه وجود داشته باشه. گزارش هایی که در منابع معتبر وجود داره در آمریکا و در کل جهان شایع‌ترین علت مرگ ناشی از مسمومیت با CO هست. علاوه میشه که تصور میشه خیلی ممکنه بعد در ذهنشون این باشه که مسمومیت با مواد شیمیایی حتی استنشاقی ممکن هست مسمومیت ایجاد کنه، ولی صرفا مسمومیت با CO شایع‌ترین مسمومیتی هست که میتونه منجر به مرگ افراد بشه و این قضیه در سراسر دنیا اتفاق میفته. البته خب انتظار داریم که تغییرات و نوساناتی هم در میزان بروز و شیوعش در نقاط مختلف دنیا وجود داشته باشه. در هر جایی که اشتعال صورت میگیره، به خصوص زمانی که از سوختهای فسیلی استفاده میشه، انتظار داریم که یکی از محصولات نهایی این سوخت خود گاز CO باشه. حالا این میتونه در موقعیت‌های مختلف و شرایط مختلف تولید بشه این گاز و وقتی که ساطع میشه به این دلیل که گاز بیبو و بیرنگی هست و حتی مخاط بینی رو تحریک نمی‌کنه، کاملا میتونه مخفیانه اثرات خودش رو بذاره. به همین دلیل هست که به مسمومیت با CO مرگ خاموش میگن و افراد متوجه نمیشن. ممکنه در محیط این گاز متساعد بشه، افرادی که در اونجا هستن ممکنه درها و پنجره ها بسته باشه و متوجه هم نشن تا زمانی که آروم آروم علامت دار بشن یا اگر در خواب باشن به شما متوجه نشن و بعد نهایتا به سمت بیهوشی و خدا نکرده عوارض جدیتر سوق داده بشن. خب بحث سوختهای فسیلی در هر جایی که عرض کردم به هر حال این سوخت اتفاق میفته و این فرایند سوخت اتفاق میفته وجود داره. شما از سوختی که در اتومبیل ها مصرف میشه و از اگزوز خارج میشه بگیرید تا هیتر هایی که در محیط های بسته مثل منزل، مثل محل کار یا هر جای دیگه استفاده میشه و از سوخت های فسیلی استفاده میشه، این اتفاق میفته. در آتش سوزی ها وقتی افراد گیر میکنن در محیط بسته که دچار آتش سوزی شده، یکی از علت های اصلی مرگ استنشاق گاز CO هست که جزء اون موادی هست که از سوخت و ساز موادی که در محیط وجود داره آزاد میشه. اونهایی که در محیط هایی که تنور یا کوره هست کار میکنن قطعا مواجهه دارن با این گاز. جاهایی که جنراتورهایی ممکن هست فعال باشن و فضا بسته باشه ممکن است این اتفاق بیفته. مواد زیادی گزارش شده که افراد درون ماشین هاشون استراحت میکنن و ماشین روشن هست و در پارکینگ هست یا محیط بسته هست و غلظت CO به حدی میرسه که میتونه علائم مسمومیت ایجاد کنه. بنابراین پارکینگ ها حتما باید تهویه مناسبی داشته باشن، از این جهت که روشن شدن ماشین ها ظرف چند دقیقه و حتی در شرایط بدتر ممکنه چند اتومبیل با هم روشن باشن در یک پارکینگی که فضای بسته داره، ممکن هست سطح CO به حدی برسه که علامت دار بکنه افراد رو، به سمت مسمومیت ببره. و البته مواد شیمیایی دیگه هستن که خودشون صرفا و مستقیما CO تولید نمی‌کنن، ولی وقتی که وارد بدن میشن ممکن هست در اثر متابولیسم داخل بدن CO تولید کنن. یکی از اینها که خیلی هم شایع هست متیلن کلوراید هست که این ماده در اشیا و لوازمی که تزیینی هستن مثلا برای جشن ها استفاده میشن، اون گازهایی که داخل بعضی از این لوازم تزیینی هستن حتی به شکل مایع ممکن هست اینا تبخیر بشن و اون متیلن کلوراید وارد بدن بشه و به صورتی که خیلی خیلی مخفیانه و موذیانه هست و برای فرد علامت‌های مسمومیت با CO رو ایجاد بکنه. راهی که شایع هست همینایی بود که من خدمتتون عرض کردم و عموماً هم این اتفاق به روز اون بحث آتش سوزی که افراد گیر میفتن در صحنه حادثه معمولا در زمانهای اتفاق میفته که در یک محیط بسته فرد از یک هیتر برقی یا حتی سوختهای فسیلی یا هیزم و اینها خب در مراکز روستایی و مناطق جنگلی ممکن هست خیلی دسترسی داشته باشن و استفاده بکنن. این عارض محتمل تر هست و نیاز هست که افراد در این رابطه دقت بیشتری داشته. مصرف مواد غذایی سالم، لبنیات و حالا سبزیجات، اینها میتونن کمک بکنن به اینکه ساختارهای بدنیمون مثل ارگانهای حیاتی مثل قلب و کلیه و اینها از سلامت بهتری برخوردار باشن و در مواجهه با عوامل مضر آسیب‌های کمتری ببینن. اگر فردی رو از یک محیطی که دچار آتش سوزی شده یا فردی رو که در یک اتومبیل محبوس شده و در یک فضای بسته بوده بیرون بکشن و بیارن، خب تشخیص خیلی ساده است. یعنی میگیم آقا بالاخره اولین احتمالی که وجود داره همین هست. ولی یه زمانی هست که افراد با علائم خیلی مبهم مراجعه میکنن. یعنی علائمی که کاملا غیر اختصاصی هست. طرف سردرد داره، تهوع استفراغ داره. حتی موردش رو داشتیم، افراد مراجعه کردن بیمارستان و با علائم تهوع و استفراغ و دلپیشه و سردرد و اینها، و خب آدم اولش فکر میکنه که شاید یه مسمومیت غذایی ساده باشه، ولی وقتی که دقیق‌تر شرح حال میگیریم متوجه میشیم که نه، احتمال اینکه ایشون در یک محیطی قرار داشته که مواجهه با چنین سمی داشته بیشتر هست. بنابراین درمان رو معطوف میکنیم به سمت این تشخیص. بنابراین همیشه تشخیص خیلی ساده نیست. یه قسمتی در بحث شرح حالگیری هست که همکاران پزشک کاملا در جریان هستن. مسئله این هست که راجع به محیطی که برای بیمار یا مصدوم شرایط جدید اتفاق افتاده باید سوال بشه. یعنی آقا شما کجا بودید که این حالت بهتون دست داد؟ یا بعد از چه شرایطی بود؟ استراحت میکردید؟ راه میرفتید؟ محیط بسته بود؟ فضای خارج از منزل بود؟ محیط کار بود؟ یا هر جای دیگه ای؟ بنابراین بررسی محیط و اتفاقاتی که ممکن هست در محیط افتاده باشه یک کلید اصلی میتونه در تشخیص این عارضه باشه و حتما باید سوال بشه. همونطور که از کلام علائم خیلی خیلی اختصاصی که کاملا افتراق دهنده این حالت از سایر موارد باشه نداریم، میتونه همپوشانی داشته باشه با سایر تشخیص ها. بنابراین باید همیشه در گوشه ذهنمون این مسئله رو داشته باشیم که افرادی که در این طیف علائم مراجعه میکنن مورد پرسش قرار بگیرن که در چه محیطی قرار داشتن، چه سوختی استفاده شده، زمان بروز علائم کی بوده، شدتش چطور بوده، آیا افراد دیگه‌ای هم در اون محیط بودن که علائم مشابه داشتن، حتی در خیلی از جای دنیا یا حتی در کشور خودمون که بعضی از افراد حیواناتی رو در منزل نگه می‌دارن، حتی بعد سوال کرد که اون حیوانات هم دچار خواب‌آلودگی یا علائم مشابه شدند یا نه. بنابراین هر موجود زنده ممکن هست تحت تاثیر این وضعیت قرار بگیره و باید در این رابطه دقت کافی بشه. اگر افراد دچار علائم بشن و در محیط بسته باشن، قبل از اینکه به اون سطحی از بیهوشی برسن که نتونن عملا هیچ کاری بکنن، با شروع علائم بهتر هست که از جاشون بلند شن، پنجره ها رو باز بکنن، اگر وسیله در حال اشتعال هست حتما چک بکنن، حتی اگر لازم شد خاموش بکنن و از محیط خارج بشن، یعنی خودشون رو به فضای آزاد برسونن تا بتونن از هوای آزاد استنشاق بکنن. و در صورتی که علائم تداوم داشت و بهتر نشدن و پیشرفت کرد، یا افرادی هستن که در شرایط خاصی هستن، یکی از اونها میتونه خانم‌های باردار باشه، افراد مسن باشن و اطفال. این سه گروه‌ها بسیار حساسی هستن نسبت به مسمومیت با گاز مونوکسید کربن. بنابراین بهترین هست که این افراد حتما به مراکز درمانی مراجعه بکنن و مطرح بکنن که مشکوک هستن به این که در محیط ناسالمی قرار گرفتند و دچار عارضه ناشی از مسمومیت با گاز مونوکسید کربن شدن.
بسیار ممنونم از توضیحات ارزنده جناب عالی. عزیزان شنونده، این برنامه هم به پایان رسید. آرزو داریم در هر جا که هستید لحظاتتون سرشار از آرامش و تندرستی باشه و همواره سالم و شاد به نوروز سلام کنید. تا برنامه بعد در پناه پروردگار، خدا نگهدار.